بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که امام قدس روح شریف نسبت به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اشکالاتی رو وارد فرمودن که این بیان ایشون هم در کتاب مناهج که به قلم خود ایشون هست در جلد اول در صفحه 359 آمده و هم در کتاب معتمد الاصول در جلد اول در همون صفحه 51 و 52 ذکر شده. همونطوری که مرحوم محقق اصفهانی هم در اراده تشریعیه بحث فرمودن و هم در اراده تشریعیه ابتداعا اون اشکالاتی که نسبت به اراده تشریعیه در کلام مرحوم اصفهانی هست اون رو باید ذکر بکنیم. مرحوم اصفهانی در مقابل مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که اراده تکوینیه امکان ندارد که به یک امر استدبالی تعلق پیدا بکنه، برای اینکه اراده جزء اخیر علت تامه و اگر با آمدن اراده علت تام محقق بشود معلوم که همون تحریف عضلات هست باید محقق بشه. فرمودن نمی شود اراده محقق باشه اما تحریف عضلات محقق نباشه. اگر بخواد اراده باشه اما تحریف عضلات نباشه، این انفکاک بین علت و معلول لازم میاد. امام قدس سره می فرمایند که ما برای این مطلب مرحوم اصفهانی نه تنها برهانی پیدا نکردیم، این بیان ایشون صرف یک ادعا برهانی این بیان نداره، بلکه چه بسا برهان و وجدان در خلاف این مدعا باشه. در توضیح این فرمایش فرمودم که ما تنها مطلبی که داریم این است که تمام قوای انسان در تحت سلطنت نفس، نفس حاکم بر همه قوا، قوای انسان با اراده نفس حرکت می کند و بدون اراده نفس متوقفه. به عبارت اخرى قوای انسان دست، چشم، پا، گوش، قوای ظاهری، قوای باطنی، تمام اینها از شعون و از مراتب نفس انسانه. می‌فرماید این مطلب مسلمه در جای خودش. اگر نفس اراده کند تحریک این قوا را، قوا حرکت میکنه. اگر نفس اراده تحریک قوا را نکند، قوا به همون حالت انضباط باقی میمانه. می‌فرماید تنها مطلبی که ما داریم همینه و این مطلب دلالت ندارد بر این که اراده به یک امر استقبالی نمیتونه تعلق پیدا بکنه. لذا میفرمایم که این مطلب که حالا غیر از مرحوم اصفهانی سایر فلاسفه هم این رو مسلم گرفتن که اراده علت تامه برای تحریف عضلات هست، می فرماین این مطلب هیچ برهانی بر اونی ممکنه اراده باشه اما تحریف عضلات دلتر نباشه. اراده علت تامه برای تحریک عضلات نیست و در نتیجه فرمودن تخلف مراد از اراده امکان داره. اون وقت باز در تکمیل همین مطلب می‌فرمایند که گاهی اوقات خود اراده به تحریک عضلات تعلق پیدا می کنه. اونجایی که شما اراده می کنید شرب الماء را، اونجا می فرمایند دو تا اراده و دو تا مراد وجود داره. یک اراده به شرب الماء تعلق پیدا کرده، شما اراده کردید خوردن آب را. اراده دیگر تعلق پیدا کرده به تحریک عضلات که دست خودتون رو ببرید به طرف اون لیوان آب. اینجا اینطور نیست که بگیم یه اراده وجود داره و دو تا مراد. یک اراده و دو مراد این محاله. هر مرادی یک اراده مستقله لازم داره. شما اراده کردی شرب الماء رو، باید یک اراده دیگر نسبت به تحریک عضلات برای خودتون ایجاد بکنید. اگر اراده‌ای به عنوان تحریک العضلات نباشه، اراده به شرب الماء جای خودش محفوظه. اینطور نیست که بگیم اگر شما تحریک عضلات نکردید معلوم میشه که اراده ندارید. چرا؟ تصمیم دارید، لازم دارید در شرب الماء. اما غیر از این تضمین بر شرب الماء باید اراده به تحریک عضلات پیدا بکنید. بنابراین خود این مطلب که اراده گاهی خودش متعلق به تحریک العضلات و گاهی هم متعلق اراده چیز دیگری هست، خود همین قرینه می شود و شاهد می شود در اینکه اراده علت تام برای تحریف عضلات نیست. این که در فلسفه معروف شده که اراده جزء اخیر علت تام برای تحریف عضلات می فرمایان ما هرچی در اشتفاق کردیم نه تنها برهانی بر تحریفش پیدا نکردیم، بلکه این شاهدی که ذکر کردیم و همچنین مراجعه به وجدان خودش قوی‌ترین دلیل است در این معنا که اراده علت تامه برای تحریک عضلات نیست. و اگر این مطلب از بین رفت که اساس فرمایش مرحوم اصفهانی و فرمایش مرحوم محقق نهاوندی از بین میره، اون اساس فرمایش اینها که میخواستن بگن واجب مؤلف محاله، میگفتن واجب مؤلف مستلزم انفکاک اراده از مراده، و چون اراده علت تام برای مراد و مراد تحریک عضلاته و اونجایی که مراد یه امر استقبالیه الان تحریک عضلات وجود نداره، پس این محاله. با این بیان که ملاحظه فرمودی روشن میشه که این حرف و این قاعده که بگیم اراده جزء اخیر علت تامه، این ولو اینکه در بعضی از موارد درسته، امام هم نمیخوان به صورت کلی نفی بکنن این رو، در بعضی از موارد اراده علت تامه و جزء اخیر علت تامه برای تحریک عضلاته، اما در همه موارد این چنین نیست. اونجایی که متعلق اراده تحریک عضلات باشه اونجا جزء اخیر علت تامه، اما اونجایی که متعلق اراده تحریک عضلات نباشه اونجا جزء اخیر علت تامه نیست. در مثال ضرورما نمیدیشون فرمان ممکنه شما اراده شرب الماء بکنی تحریک عضلات نکنی، و لذا بعد از این که عرفن هم همین طوره، شما وقتی آبی رو میخواید بخورید اول اراده میکنید شرب الماء رو، بعد اراده میکنید تحریک عضلات را و حرکت دادن عضلات را. وقتی اراده آمد، حالا شما در درسی امر تشریعی همون تر از این بشید، فعلا ما در اراده تشریعی داریم بحث میکنیم. اراده تشریعی مثل اراده خود انسان که میخوادیم آب رو برداره بخوره، موقعی باعث مراده کنیم. بله، ایشون میگه اونجا موقعی باعث ما داریم، اما بین قوه باعثه و بین تحریک عضلات می‌فرمان ملازمه نیست. خب اون وقت اون بازی هم به تشریعی میشه، که حالا میرسیم به قسمت تشریعی. اما در قسمت تکوینی ایشون میگه که می‌فرمایان که وقتی که قوه باعثه شما رو وادار می کند به شرب الماء، بعد از این شما اراده می کنید تحریک عضلات را. عرفاً دو تا متعلق در اینجا وجود داره، یعنی این تقریباً قوی‌ترین شاهد در مدعای ایشونه. به عبارت اخرى ایشون می فهمد اینی که شما می گوید اراده جزء اخیر علت تامه این اولا برهانی برش ندارید شما. این تبدیل ادعا و ثانیاً برهان و وجدان در خلاف این هست و برهان و وجدان هر دو بر همین مثال ظهور پیدا میکنه. می فرمایم شما وقتی اراده میکنید شرب المارا، اینجا یک اراده متعلقش نوشیدن آب درست، اما درای تحریک عضلات اراده دومیه. شما با اراده دوم دست کنید در این طرف دیوان و این اراده دوم در طول اراده اوله و بعد از اراده اوله. مگر اینکه شما بفرمایید نه ما ارقن اینجایی که کسی میاد یک دیوان آب رو می نوشه، دو تا اراده ما نداریم در اینجا، اراده کرده شرب الماء رو، این تحریک عضلات عین همون اراده شرب الماء است. یعنی میگیم آقا از کجا فهمیدیم این اراده کرده شرب الماء رو؟ از این تحریک عضله کرده. اگر تحریک عضله در کار نباشه معلوم میشه که اراده شرب الماء نبوده. ایشون میفرمند وجدانن در اینجا دو تا اراده، دو اراده وجود داره، دو متعلق وجود داره، دو مراد وجود داره، و اگر این مطلب از نظر عرفی درست باشه این بیان را فرمایش ایشون خام. چی فرمایید شما؟ اما این اراده شما تحریک عضلات دنبالش نیست. عرفان هم همینطوره، شما الان امروز اراده میکنید که فردا این مطلب رو مطالعه کنید. نه خب ایشون میگه اینجا اراده هست، حالا به اون شوق هم میرسیم که ایشون در اون شوق هم خرچه میکنه، به اون شوق هم میرسیم که ایشون مفرمد از مقدمات اراده شوق نیست. حالا ببینید فقط نقطه‌ای که اینجا وجود داره و جای این قلعه همین است که ما بیاییم بریم که شما که می‌فرمایید اینجا کسی که اراده می‌کنه شرب الماء رو، اینجا دو تا اراده و دو تا متعلقه و دو تا مراد نگوشن نیم. کسی که اراده می‌کنه شرب الماء رو یک اراده داره، این طور نیست که بگیم یه اراده اول پیدا کرده به شرب الماء، اراده شرب الماء، بعد اراده کرده تحریک عضلات را، اراده تحریک عضلات، باز ریشه این که ایشون در اینجا می فرمایند دو تا اراده است. ایشون می فرمان حالا اگر در یه موردی مثلا وقت آب و اینهای کسی اراده کنن تحریک عضلات را، اراده کنه دست رو تکان بده، مثلا اینجا یکی کسی اراده می کند تحریک عضلات را، خب اینجا متعلق اراده فقط تحریک عضلات، اینجا می تونیم به خوبی بگیم این اراده جزء اخیر علت تامه برای تحریک العضلات. اما شما اونجایی که اراده میکنید به امر استقبالی را یا اراده میکنید شرب الماء را، اینجا متعلق اراده میگه تحریک العضلات نیست، برای تحریک العضلات یک اراده دومی لازم است. اما احساسش این است که می توان از مرحوم محقق اصفهانی در اینجا این دفاع رو کرد که در تمام نواردی که شما اراده می کنید یک عملی را بروز اراده در تحریک العضلات است. یعنی اگر تحریک عضله در کار نباشه اراده نیست، و اگر اسم او رو ما میگذاریم اراده، این یه تعبیر مسامحیه، تعبیر مسامحی هم که قابل استدلال نیست. شما اگر اراده کردید خوردن آب رو، اما دست روی دست گذاشتید، هیچ وقت دستتون رو به طرف دیوان آب نبردید، اینجا نمیتونیم بگیم اراده هم. اگر مسامحتن هم اراده به او گفته میشود، این قابلیت برای استدلال نداره. بله، حالا برسیم به اشکال بعدی که اونجا این اضافه را عرض میکنم. خب اونجا مانع وجود داره، این هایی که میگن اراده نه بدونی اونجایی که دادن از قلج مثلا اراده داره خوردن آب، این تحریک عضلات الان مانع وجود داره. خیلی خوب، نه ما بگیم مرمون اسمانی میگه هر جا اراده هست تحریک عضلات اگه مانع نبود. بله، بعد از اینکه شما خوکین کارا نظر شرب ما اراده میکنید خوندن کتاب رو، بعد یه اراده دوم بخواد این کتاب رو باز کن، تحریک عضلات بشه برای باز کردن کتاب یا آوردن کتاب. ایشون نظر شریف ایشون است که در تمام این مواردی که ابتداعا متعلق اراده تحریک عضلات نیست، در تمام این موارد یه اراده دوم که متعلقش تحریک عضلاته لازم داریم. اراده به شرب الماء، اراده به خوندن کتاب، اراده نمیدونم به خوردن غذا، اینا همه یه اراده اولی داره که یه متعلق خاص داره، یه دنبال او یه اراده دومی هست که متعلقش تحریک عضلاته. نه ایشون رو نمی‌فرماید، می‌فرماید اراده دوم اختیاری، ممکن شما اراده کنید ممکن نکنید. یعنی کسی اراده می‌کنه شرب الماء را، اما اراده تحریک عضلات نمی‌کنه. این طور نیست که ما بگیم اراده اول علت تامه اراده دوم باشه. اراده دوم در اختیار نفسه، نفس میتونه اراده دوم رو داشته باشه، میتونه اراده دوم رو نداشته باشه. درست بله دیگه، ایشون قائلا که قابل تصدیق هست. بله حالا ببینید، نه امام هم که این کار من اراده الان به امر استقبال تعلق پیدا میکنه، من که بخوام بفرمم اراده در آینده اگر بخواد مؤثر واقع بشه و شرطش بعدا بیاد، نه ایشون بفرمن الان شما اراده دارید، این اراده شما اگه باقی بماند تا استقبال، وقتی تا استقبال باقی موند اون موقع میتواند علت بشود در اینکه اون مراد محقق بشه. نه اینکه بگیم شرط تأثیر این اراده این از که یه چیزی در خارج بیاد زمینه رو اون بشه
تا این اراده بخواد تأثیر خودش رو داشته باشه. این اشکال اول، حالا امروز در مقام بیان اشکالاتی که امام فرمودن، حالا باز بر روی این تأمل بیشتری بکنیم ببینیم این اشکالات وارده یا نه. پس اشکال اول این شد، این که میگید اراده جزء اخیر علت تامه و در نتیجه نمیتواند به امر استقبالی تعلق پیدا بکنه چون مستلزم انفکاک علت از معلوله. این با این بیانی که ایشون فرمودن، فرمود هر دارم برهان ما بر این نداریم، ثانیا برهان و وجدان بر خلاف این اشکال دوم فرمودن شما و مرحوم آخوند خراسانی به عده زیادی آمدید در تعریف اراده، میگید اراده شوق مؤکده، مؤکدم رو میگید یعنی المحرک للعضلات. فرمودن ما اصلا این رو در اراده خداوند تبارک و تعالی بررسی کنیم. ما وقتی میگیم خداوند اراده، اونجا اصلا شوق معنا نداره. در ذات خداوند شوق که یک امر انفعالیه استحاله داره، محاله، مگر اینکه اون تعبیر مرحوم ملا قدار رو بگیم، بگیم اراده در خدا به معنای همون علم به نظامه. یعنی بیم دیگه از مسئله شوق و اینها دیگه خارج کنیم، بگیم اراده در خداوند شوق مؤکد نیست. پس وقتی شما میگید اراده رو به شوق معنا میکنیم، مسلماً هم یکی از صفات خداوند این است که مریجه اراده میکنه. شوق هم که در خداوند معنا نداره و محاله. یه سراغ انسان بگیم در مورد انسان که میگید اراده عبارت از شوق مؤکده، فرمودم که گاهی اوقات هست که اراده وجود داره، شوقی اصلا در کار نیست. مثل اونجایی که انسان اراده می کند یه امر مکروهی را، اراده می کنید خوردن دوای تلخی را، اونجایی که شما اراده می کنید خوردن یک دوای تلخ رو، شوق وجود نداره در اینجا، تنفر وجود داره، نفرت وجود داره، اما معذاره شما اراده می کنید خوردن این دوا را. بله؟ فرد می کنم، این اولا. در اونجایی که اراده را در مورد امکان به شوق معنا می کنید، اولا خیلی جاها اراده هست اما شوق وجود نداره. ثانیا می فرمند شوق صفت انفعالی برای نفسه. اراده یک وقت فاعلی برای نفسه. می فرماید شوق که یک وقت انفعالیه، هر چی هم قوی بشه از انفعال که نمیتونه خارج بشه، به هر مرتبه هم که بخواد از شدت برسه، حقیقتش که عبارت از انفعال باشه، این رو از دست نمیده. خب لذا شما چطور میتونید بگید قوه شوقی که متبدل میشود به قوه باعثه و قوه باعثه متبدل به قوه عامله میشه؟ اراده یک وصف فاعلی جوز وصف انفعالیه و هیچگاه شوقی که یک وصف انفعالی هست این نمیتونه تبدیل بده وقت فاعلی بشه. فرمودن سالشن شما آمدید در آخر کلامتون فرمودید شوق به مقدمه ناشی از شوق به دل مقدمه، اما شوق در مقدمه به حد نصاب باعثیت میرسه، یعنی به حد اراده، اما شوق در دل مقدمه به حد نصاب نمیرسه. پس اراده نسبت به مقدمه هست، نسبت به دل مقدمه نیست. بگردم این معقول نیست. چطور میشه یه چیزی که عنوان مقدمیت داره شوق در او به حد باعثیت برسه، اراده به او تعلق پیدا کند، اما نسبت به ذل مقدمه اراده تعلق پیدا نکند؟ پس این هم اشکال دومی که در فرمایش امام بود نسبت به فرمایش مرحوم محقق اصفهان. حالا ما به اشکال رو در ضمن دو اشکال بیان کردیم و بهتر همین نحری بود که ذکر کردیم. این ازدار تحقیق هایی شده در فرمایش ایشون که نیازی نیست مجموعا نسبت به اراده تکوینیه این دو قسمت اشکال داشت که قسمت دوم رو ملاحظه فرمودید و این ازدار توضیحات و اضافاتی که بیان شد. این فرمایش امام نسبت به اراده تکوینیت این رو درش دقت بفرمایید. قبل از اینکه اشکال امام نسبت به اراده تشریعیه رو بیان بکنیم ببینیم این اشکالات امام در اراده تکوینیت وارد یا وارد نیست و بعد قسمت اراده تشریعیه رو ذکر بکنیم. صلی الله علیه و آله.